کردم. می فرماید آری، کسی که در برابر خداوند تسلیم شود و نیکوکار باشد، پاداش او نزد پروردگارش ثابت است، نه ترسی بر آنهاست و نه غمگین خواهند شد. دوستان، قرآن انسان مؤمنی را که در سایه تعالیم انسانساز اسلام پرورش یافته در برابر استرس‌های گوناگون زندگی مسئول می‌داند. انسانی که واقعیت‌های جهان را درک کرده و در آثار الهی بیندیشد، از بسیاری از آنچه که دیگران می‌هراسند نخواهد ترسید و حقایق را چنان که هست خواهد دید و خواهد پذیرفت. و انسانی که به مبدأ قدرت مطلقه وابسته بوده و هیچ نیرویی را به جز او مؤثر نمی داند، از هیچ عاملی نمی هراسد. آری، کسی که در برابر خدای متعال تسلیم محض است و نیکو کار نیز هست، پاداش او نزد پروردگارش خواهد بود و این گونه افراد نه ترسی دارند و نه غمگین و اندوهناک خواهند شد. دوستان، با پایان برنامه امروز رازهای زندگی رسیدیم. تا حضور دیگر، بدرود، حق پشت و پناهتان.
خب تشکر میکنیم عزیزان خوبی شنونده از اینکه تا این لحظه با بنده و همراهان ما در نشرات صبحگاهی رادیو دری همراه بودید. اجازه مرخصی میخواییم تا فردا صبح که بازم خدمت میرسیم. دعوت میکنیم با همکاران ما در بخش نیمروزی همراه باشید.
با نام تو آغاز میکنیم ای خالق صحیفه روزگار، ای مهربان ترین مهربانان. با سلام و صلوات بر فخر عالمیان حضرت محمد مصطفی و اهل بیت پاک و با عظمت آن حضرت، سلام تقدیم میکنیم به شما شنونده های گرامی، همراهان ارجمند برنامه های رادیو دری. امیدواریم در هر جا که هستید خوب و صحتمند و سلامت باشید و اوقات و لحظه های خوبی را پشت سر گذاشته باشید و انشاءالله لحظه های خوبی هم در انتظار شما عزیزان باشد. این جانب سید داود حسینی هستم، به همراه همکارانم در خدمت شما از این لحظه با بخش نیمروزی برنامه های رادیو دری. تا دقایقی دیگر در ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان، اولین بخش خبری نیمروزی را خواهید شنید. در ساعت 1:30 دقیقه به وقت افغانستان برنامه گزارش ویژه پخش خواهد شد. پس از آن دعای هفتم صحیفه سجادیه را در ساعت 1:40 دقیقه به گوش جان خواهیم سپرد. در ساعت 1:50 دقیقه برنامه قند پارسی تقدیم شما عزیزان خواهد شد. از علاقمندان برنامه گلچین موسیقی دعوت میکنیم که در ساعت 2:05 دقیقه با این برنامه همراه باشند. پس از برنامه گلچین موسیقی در ساعت 2:35 دقیقه برنامه زربان پخش میشود. بخش دیگری از خبرها را همکارانم در ساعت 3 به وقت افغانستان به اطلاع شما عزیزان خواهند رساند. دوستداران برنامه داستان‌های تمثیلی می توانند در ساعت 2:10 دقیقه به وقت ایران، 3:10 دقیقه به وقت افغانستان با این برنامه همراه شوند. در ساعت 3:25 دقیقه به وقت افغانستان برنامه انعکاس پخش خواهد شد و در ساعت 16 بخش دیگری از خبرها را خواهید شنید. در ساعت 16:10 برنامه قرآنی در وادی نور تقدیمتان می شود. همکارانم برنامه روی موج جوانی را در ساعت 17:00 پیشکش شما عزیزان خواهند کرد. در ساعت 18:00 به وقت افغانستان بخش دیگری از خبرها را خواهید شنید. پس از آن نوبت خواهد رسید به برنامه قصه شما در ساعت 18:45. امریکا نگاه از درون عنوان برنامه بعدی ما خواهد بود که در ساعت 7 پخش می شود. در ساعت 7:15 نوبت خواهد رسید به برنامه پند پیران. آخرین بخش خبری از رادیو دری در ساعت 7:30 به وقت افغانستان به اطلاعتان خواهد رسید. و بعد از آن برنامه همراه با خورشید همگام با ولایت در ساعت 7:40 پخش می شود. با آگاهی شما عزیزان می رسانیم که امروز از آن مغرب به افق کابل در ساعت 5:26:52 به وقت افغانستان خواهد بود. دعوت می کنیم که همراه ما باشید. امیدواریم آنچه تقدیمتان می شود مورد توجه و استفاده و رضایت شما عزیزان قرار بگیرد. ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
سفر مشاور امنیت ملی پاکستان به کابل، پایان اعتراضات فاریاب در پی هشدار طالبان، و مذاکره کننده ارشد ایران در مذاکرات هسته‌ای عازم وین شد. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و ظهر بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. این بخش خبری را با گزارشی از همکارم ذبیح‌الله قریشی از کابل آغاز می کنیم. قرار است یک هیئت بلندپایه پاکستان بر ریاست مشاور امنیت ملی آن کشور از افغانستان دیدار کند.
به نام خدا. قرار است یک هیئت بلندپایه پاکستان بر ریاست مشاور امنیت ملی آن کشور از افغانستان دیدار کند. گفته می شود که معید یوسف مشاور امنیت ملی پاکستان در دیدارش از افغانستان روی نیازمندی های بشری، جلوگیری از فاجعه انسانی، مسائل صحی و تحصیلات عالی در این کشور گفتگو نماید. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی ارشد تحریک اسلامی طالبان و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ میگوید که با هیئت پاکستانی در جریان بازدید از افغانستان پیرامون مسائل مهم از جمله ترانزیت میان دو کشور، صدور ویزا به بیماران افغان و مسائل مربوط به مهاجرین گفتگو خواهد شد. حواس حسن‌زاده روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی به این باور است که ممکن هیئت پاکستانی پیرامون مسائل مختلف از جمله مسائل سرحدی با مقامات تحریک اسلامی طالبان گفتگو کند. حواس حسنزاده.
فکر میکنم سفر رئیس شورای امنیت پاکستان در افغانستان روی مبنای تبادلات امنیتی و بعضی اختلافات که در مرز وجود داره، امکان است که روی همین موارد صحبت صورت بگیره و همچنین دولت همشمول در آینده و حضور طالبان در دولت آینده و نیز مشارکت دادن اقوام و برخی افرادی که در سیاست های افغانستان دخیل است در آینده افغانستان، و ممکن است که بعضی از مهره های خودشون را هم پیشنهاد بکنند که در افغانستان اینها برای مسائل امنیتی و مسائل سیاسی اینا گماشته شود تا برای پاکستان هم اطمینان بخش باشه. روی همین مسائل فکر میکنم مذاکرات بین دو کشور با وجود بیاید و ادامه داشته باشه و مسائل منطقه‌ای، مسائل مشارکت، مسائل اقتصادی، اینها مسائل هستند که ممکن است در اولویت کار داشته باشه.
مقامات افغان در مورد زمان این سفر تا هنوز چیزی نگفته، اما گفته می شود که ممکن این سفر فردا سه‌شنبه انجام شود. این سفر در حال صورت می گیرد که واکنش ها به اظهارات اخیر عمران خان صدر اعظم پاکستان مبنی بر اعزام نیروی انسانی به افغانستان از سوی افغان ها تند بوده است. خبرنگار رادیو دری کابل.
تشکر می کنم از همکارم آقای قریشی. اعتراضات در میمنه پس از 4 روز با هشدارهای هیئت اعزامی از سوی طالبان پایان یافت. اوضاع شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب پس از سفر قماندان واحد 209 الفت، والی جوزجان، وزیر زراعت، شماره دیگر از مقامات این گروه و همچنین نمایندگانی از شورای علمای ولایت فاریاب از دیروز آرام شده است. این هیئت که از شنبه در فاریاب با سر می برد، در گفتگو با ساکنان میمنه تاکید کردند معترضان در صورت ادامه تظاهرات سرکوب خواهند شد. این در حالی است که طالبان از انتقال مخدوم عالم، قماندان ازبک این گروه، به کابل خبر داده است. به گفته منابع آگاه، این قماندان ازبک به آدم ربایی متهم شده و بازجویی از وی در پایتخت ادامه دارد. انعام الله سمنگانی، معاون سخنگوی دولت طالبان، انگیزه های قومی در توقیف مخدوم را رد کرده است. فرمانده شاخه خراسان شمالی داعش در افغانستان کشته شد. عبدالله رگزی با نام مستعار اسلم فاروقی، سرکرده گروه تروریستی داعش شاخه خراسان شمالی در شمال افغانستان کشته شد. طالبان کشته شدن قماندان پاکستانی داعش را تایید کرده است. وزارت خارجه دولت طالبان ماه مارس را با عنوان زمان آغاز خط لوله گازی تاپی در خاک افغانستان اعلام کرد. عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت امور خارجه دولت موقت طالبان، در توییت اعلام کرد در دیدار امیرخان متقی، وزیر خارجه دولت طالبان، و رشید مردوف، معاون صدر اعظم و وزیر خارجه ترکمنستان، ماه مارچ به عنوان زمان آغاز پروژه خط لوله تاپی مشخص شده است. با گفته بلخی، طرفین در این نشست که در اشق‌آباد پایتخت ترکمنستان برگزار شد، علاوه بر خط لوله گاز تاپی، در مورد روابط دو جانبه دیپلماتیک و اقتصادی و همچنین همکاری های امنیتی گفتگو کردند. به گفته بلخی، وزرای امور خارجه افغانستان و ترکمنستان در خصوص برگزاری نشستی در کابل در 22 جنوری با هدف ادامه گفتگوها درباره پروژه تاپی توافق کردند. امیرخان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه دولت طالبان، 3 روز پیش در رأس هیئتی به ترکمنستان رفته بود. مذاکره کننده ارشد ایران در مذاکرات با گروه 4+1 برای ادامه رایزنی ها عازم وین پایتخت اتریش شد. علی باقری کنی، رئیس هیئت مذاکره کننده ایرانی که از روز جمعه به تهران بازگشته بود، بامداد روز دوشنبه برای ادامه گفتگوها با نمایندگان گروه 4+1 عازم وین شد. مذاکره کننده ارشد ایران در 2 روز اقامت در تهران با مقامات عالی رتبه سیاسی، تکنیکی و تخصصی نشست های هماهنگی و مشورتی برگزار کرد. نشست‌های رسمی و کارگروه‌های مختلف مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران و تیم همراه با نمایندگان 4+1 و هماهنگ کننده EU از صبح امروز در وین مجدداً آغاز می‌شود. بر اساس توافق انجام شده، در 8th دور مذاکرات هسته‌ای، مذاکره کنندگان ارشد جمهوری اسلامی ایران و 3 کشور اروپایی روز جمعه گذشته برای برخی مشورت‌ها به پایتخت‌های خود بازگشتند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت موضوعات مهمی در مذاکرات وین باقی مانده است که تصمیمات خاص سیاسی به ویژه از طرف آمریکایی را می طلبد.
سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه در نشست خبری با خبرنگاران درباره آخرین وضعیت مذاکرات وین گفت بسیاری از جداول و ستون‌ها آماده و بخشی از آن پرانتزها پاکسازی و توافق شده و توافقاتی نیز در خصوص ایده‌ها انجام شده است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در این حال تصریح کرد آنچه باقی مانده است موضوعات کلیدی هستند که به طور ویژه تصمیمات خاص سیاسی به ویژه از طرف آمریکایی را می‌طلبد تا تصمیمات خود در حوزه رفع تحریم‌ها و موارد باقی مانده که بعضی از آنها موضوعات جدی هستند را اعلام کنند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران درباره ضرب الاجل‌های ساختگی در خصوص مذاکرات وین هم گفت رئیس جمهوری فعلی آمریکا و تیم سیاست خارجی و مذاکره کنندگانش در وین می‌دانند برجام به خاطر ایران زنده است و نه آمریکا که از برجام خارج و تمام تلاشش را کرد برجام را همان موقع از بین ببرد. خطیب‌زاده درباره تفاهم‌نامه 25 سالی ایران و چین گفت منطق این تفاهم‌نامه ایجاد یک نقشه راه بین ایران و چین و ارتقای روابط و یک مشارکت جامع و راهبردی میان دو کشور است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تصریح کرد این نقشه راه نیازمند اجرای شدن بندهای مختلف آن در حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، پارلمانی و قضایی بود که طی 5 ماه گذشته با طور ویژه در دولت و وزارتخانه‌های مختلف روی قراردادها کار کردند. رئیس ائتلاف دولت قانون عراق اعلام کرد گروه‌های چارچوب هماهنگی شیعیان در مذاکراتشان با دیگر گروه‌های سیاسی برای تشکیل دولت جدید متحد هستند. نوری المالکی رئیس ائتلاف دولت قانون عراق در نشست نمایندگان فراکسیون این ائتلاف در پارلمان درباره دوسیه‌های سیاسی و امنیتی بر اهمیت همکاری با گروه‌های ملی در داخل پارلمان و دوری از تنش‌ها تاکید کرد. المالکی ضمن مخالفت با تجاوزات اخیر ضد مقر احزاب سیاسی و هیئت‌های دیپلماتیک گفت این تجاوزات جنایتکارانه موجب بی‌ثباتی در عراق می‌شود. رئیس ائتلاف دولت قانون عراق افزود گروه‌های چارچوب هماهنگی شیعیان در مذاکراتشان با سایر گروه‌های سیاسی با هدف تقویت اعتماد و یکپارچه کردن تلاش‌ها برای تحقق اهداف ملی مشترک و تشکیل دولت توافقی متحد هستند. بر اساس گزارش‌های رسانه‌ای مقتدا صدر که جریان مطبوعی وی بیشترین تعداد چوکی را در پارلمان کسب کرده است برای تشکیل کابینه حاضر نیست با همه احزاب چارچوب هماهنگی از جمله ائتلاف نوری مالکی ائتلاف کند و از همین رو تهدید کرده که با کردها و سنی‌ها ائتلاف تشکیل خواهد داد، یعنی با واقع به دنبال منزوی کردن برخی نیروهای حاضر در چارچوب هماهنگی و به حاشیه راندن آنها با بهانه رفتن به سمت اپوزیسیون است. و رئیس جمهوری عراق تاکید کرد انفجارهایی که بغداد شاهد آن بود اقدام تروریستی است که صلح داخلی و امنیت شهروندان را به خطر می‌اندازد. برهم صالح رئیس جمهور عراق در صفحه کاربری خود در توییتر نوشت انفجارهای اخیر در زمان مشکوکی رخ دادند که صلح داخلی و صلاحیت قانون اساسی برای تشکیل یک دولت مقتدر و توانمند را که حامی مردم عراق و تضمین کننده تصمیم ملی مستقل باشد هدف قرار می‌دهد. رئیس جمهور عراق همچنین تصریح کرد دولت و مسئولان کشور با همکاری نیکوکاران در مقابله با تروریسم و خشکاندن ریشه‌های آن موفق خواهند شد. شایان ذکر است رسانه‌های عراقی یک شنبه شب از وقوع دو انفجار در بغداد پایتخت این کشور خبر دادند. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. سفر مشاور امنیت ملی پاکستان به کابل. پایان اعتراضات فاریاب در پی هشدار طالبان. و مذاکره کننده ارشد ایران در مذاکرات هسته‌ای عازم وین شد. شنوندگان عزیز و ارجمند، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان ما را همراهی بفرمایید با ادامه سرویس خبری این ساعت و بخش تحلیلی خبر. همکارم آقای قریشی گفتگوی داشته است با کامبخش نکویی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل افغانستان، در خصوص اینکه عمران خان صدر اعظم پاکستان از اعزام نیروهای تخصصی در بخش‌های مختلف به افغانستان سخن گفته، در حالی که خود پاکستان با مشکل جدی اقتصادی مواجه است. این پیشنهاد عمران خان با واکنش‌های تند بسیاری در افغانستان از جمله حامد کرزی رئیس جمهور اسبق این کشور مواجه شد. در این خصوص به اتفاق می‌شنویم نظرات کامبخش نکویی، تحلیلگر، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل افغانستان را در گفتگو با همکارم آقای قریشی.
محترم کامبخش نکویی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی، عمران خان صدر اعظم پاکستان از اعزام نیروهای تخصصی در بخش‌های مختلف به افغانستان سخن گفته، در حالی که پاکستان خود به مشکل جدی اقتصادی مواجه است و شماری از افغان‌ها واکنش تند نشان دادن به این پیشنهاد صدر اعظم پاکستان، نگاه شما چیست؟
با عرض سلام و وقت بخیر، من فکر میکنم که اظهاراتی که آقای عمران خان نسبت بر فرستادن کادر تخصصی به افغانستان در واقع اعلام نموده است، برمیگرده به این که با استقرار دولت طالبان در کابل، پاکستان خودش را پیروز میدان سیاست افغانستان میداند و به این دلیل که رابطه تنگاتنگ اطلاعاتی، استخباراتی و سیاسی و اقتصادی با دولت یا با گروه طالبان دارد و از این ناحیه می خواهد که حالا همون خلاهایی که طالبان به لحاظ مثلا اداری و به لحاظ سیاسی و به لحاظ اقتصادی در پیشبرد امور مملکت دارند، حالا این خلا را پر بکنند. این یک بس که در واقع عمران خان مطرح می سازد. بس دیگر این است که به نحوی عمران خان نشان می دهد که ما در واقع پیروز این تحولات جدید سیاسی در افغانستان هستیم و جامعه جهانی و قدرت‌های بزرگی اگر می‌خواهند به افغانستان چشم‌اندازی سیاسی و اقتصادی و تعاملاتی در واقع سیاسی داشته باشند، بعد از نشانه پاکستان وارد این منطقه شوند. یعنی در واقع به نحو اون مسئله قیمومیتی که در سالهای قبلی هم مطرح بود بین آمریکایی‌ها و پاکستانی‌ها، این در واقع عمران خان مطرح کرده با این اظهارات پسینش نسبت به این که ما کادرهای تخصصی و اینها میفرستیم، در حالی که شما بهتر میدانید که پاکستانی ها با چالش های اقتصادی، سیاسی و بحران مسئله منابع انسانی در جامعه خودشان مواجه هستند و فاقد کادرهای تخصصی و علمی هستند که بتوانند حلال مشکلات خودشان باشند. ولی من فکر میکنم که این مسائل بیشتر مسائل تبلیغاتی و در واقع خوراک ذهنی برای رسانه ها هست و برای جامعه جهانی است و به نحوی نشان می‌دهد که حالا ما ظرفیت و توانمندی تأمین امنیت را در جامعه افغانستان داریم و اگر می‌خواهید با افغانستان تعامل داشته باشید، روند کمک‌های اقتصادی و سیاسی و اکمالات نظام خودتان را از طریق پاکستان و افغانستان مطرح بسازید. اینها مواردی هستند که من فکر می‌کنم آقای عمران خان مبتنی بر این مألوفه‌ها این مسائل را مطرح کرده است.
در حالی که افغانستان سرزمین قدیمی و دارای تاریخ کهن است، چنین پیشنهاد به نظر شما چرا تداعی میکنند؟
خب همان گونه که قبلا تذکر دادم، این که پاکستان در واقع نشان میدهد برای کشورهای منطقه و کشورهای فرامنطقه که نقشی برازنده در تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جامعه افغانستان دارد و افغانستان ظرفیتی پیشبرد امور سیاسی و امور اقتصادی و امور فنی را در ساختارهای اداری خودش فعلا ندارد و در واقع ما هستیم که می توانیم این سرزمین را مبتنی بر اون مؤلفه های عصر جدید و جهان امروزی در واقع حالا پیش ببریم. از این راه گذر به نظر من پاکستانی ها در بدنبال گرم کردن بازار سیاسی خودشان در این مقطع زمانی هستند، همان گونه که شما می دانید که پاکستانی ها اهمیت استراتژیک خودشان را چی در پایان دوره جنگ سرد و چی در حالا سالهای 2010 در نظام بین الملل کماکان از دست دادن، ولی با قدرتگیری طالبان در سالهای 2017 و 2018 و همین گونه در 2021 پیروز شدن، به نحوی نشان دادن که ما در واقع بازیگر اصلی در منطقه جنوبی آسیا و در منطقه آسیای مرکزی هستیم و در منطقه افغانستان هستیم. قدرت های منطقه مثل چین و روسیه و ایران و قدرت های حالا حوزه خاورمیانه و همین گونه غربی ها اگر میخواهند برای مهار بحران در این منطقه سرمایه گذاری بکنن، باید بالای پاکستان سرمایه گذاری بکنن و از نشانه پاکستان با معضلات امنیتی و ناامنی در افغانستان نگاه بکنن، یا اگر میخواهند بحران را در افغانستان مهار بکنن و یک دولتی مبتنی بر مؤلفه های عصر امروزی شکل بگیرد، بعد از نشانه پاکستان به اینجا در واقع نگاه بکنن. از این راه گذر من فکر می‌کنم تمام این اعلامیه ها و اظهار نظرهایی که آقای عمران خان و حاکمان امروز پاکستان نسبت بر افغانستان ابراز میکنن، بر این است که به جامعه جهانی و قدرت های منطقه بفهمانن که تنها پاکستان است که میتواند بحران را در افغانستان یا در واقع دولت مبتنی بر مؤلفه های جدید به وجود بیارد.
جمع کثیری از افغان ها مدعی هستند که نیروی کافی در بین افغان ها وجود دارد که باید آنها استخدام گردیده و به کار گماشته شوند، چرا که بیگانه ها نمی توانند یک کشور را بسازند. شما چه فکر میکنین؟
بله، در طی 20 سال گذشته افغانستان توانست که کادرهای متخصص در واقع در حوزه اقتصاد، در حوزه سیاست، در حوزه فرهنگ و در حوزه در واقع مدیریت بسیاری از مسائل مثلا فناوری و اینها تربیه بکند و اینها را وارد بازار کار بسازد، که حالا ما میبینیم که طی 20 سال در بسیاری از جاها، چه در وزارت مخابرات، چه در وزارت اقتصاد، وزارت مالیه، وزارت خارجه، کادرهای برجسته افغانستانی که تحصیل یافته کشورهای منطقه و در واقع کشورهای غربی بودن وارد این منطقه شدن و در واقع پیش بردن. افزون بر این که یک سری مشاوره های در بخش جاهای هم در واقع وجود داشته، در وزارت مثلا دفاع، امنیت ملی، داخله و وزارت مخابرات یا وزارت در واقع خزانه داری و اینها، مشاورین خارجی هم بوده است، ولی در پهلوی از او کادرهای برجسته در واقع تخصصی که افغانستان تربیت کرده بود اینها هم کار میکردن. از این راه گذر افغانستان این توانمندی و این ظرفیت را دارد، ولی مشروط بر این که آیا دولت طالبان ظرفیت استخدام و پذیرش این کادرهایی که در بیرون از این سرزمین حالا آمدن در واقع تحصیل کردن، با مؤلفه های عصر امروزی آشنایی دارن، ظرفیت یا قابلیت پذیرش را این نظام طالبان دارد یا خیر. حالا برمیگردد بر این مسئله که آیا طالبان زمینه آمدن کادرهای بومی و کادرهای تخصصی افغانستان را دارد یا در واقع خیر. از این رهگذر من فکر می‌کنم که تا جایی که حالا دولت طالبان نشان دادن، تا هنوز متاسفانه اقدامات خوبی برای جلب و جذب کادرهای تخصصی یافته بومی افغانستانی در واقع متاسفانه انجام ندادن. از این رهگذر اگر طالبان بخواهند که در واقع پیروی یا در واقع اون خواسته های قدرت های منطقه و فرا منطقه را بر خودشان نقبولانند، باید زمینه های آمدن کادرهای تخصصی افغانستان را مساعد بسازند، تا اینکه اینا بتوانند در حوزه های اقتصادی، در حوزه های مثلا فناوری، در حوزه های حالا سیاست و فرهنگ و اینها افغانستان را کمک و همکاری بکنند و پیش ببرند.
به نظر شما چگونه میشه که مشکل کادر از خود افغانها حل شوه و این معضل پایان بپذیره و افغانها نیاز به بیگانه ها نداشته باشند؟
خب این مسئله برمیگرده به اینکه در واقع طالبان با چه نوع نگاهی، با چه جهانبینی معرفتی و در واقع هسته شناسی به جامعه افغانستان نگاه میکنن. آیا طالبان ظرفیت ساختن یک دولت مبتنی بر پایه‌های مدرن را در واقع دارن که تعامل با گروه‌های مختلف قومیتی، گروه های مختلف مذهبی و سیاسی در درون کشور داشته باشد و تعامل با قدرت های منطقه‌ای و قدرت های در واقع فوق منطقه‌ای داشته باشد و این یک چشم‌اندازی وسیعی باشد که بتواند تمام کادرهای تخصصی و کادرهای در واقع برجسته که در 20 سال در افغانستان کار و فعالیت کردن اینا در واقع حلال مشکلات بسازند. من فکر می‌کنم اگر این مشکلات حل نشود متاسفانه دولت طالبان ظرفیت برهم زدن این رویکردهای و موازی را در واقع ندارد.
آخرین رویدادها از غرب افغانستان در گزارش ارسالی همکارم فیض احمد محمدی از هرات.
خب از بس از بود امنیتی اگر بخواییم نگاه بکنیم وضعیت روز غرب افغانستان، خب از امنیت خیلی خوبی در خوبار هست، هیچی تحرک مصدی و امنیتی در این بخش صورت نگرفته. عمدتاً شهروندان غرب افغانستان هم خب راضی هستند از این روند و تأکید میکنند که این آرامش توانسته که پس وضعیت زندگیشون نرمالتر بکنه. خیلی از خانواده هایی که به اثر ناامنی ها از مناطقشان آواره شده بودند و به حومه های شهرهای مختلف غرب افغانستان پناه برده بودند، دوباره میبینید که کم کم دارن بر میگردن به مناطق اصلیشون و سعی میکنن که دوباره وضعیت زندگیشون به حالت عادی برگرده. خب اگر در بود اقتصادی بخوایم نگاهی به اندازیم، متاسفانه که وضعیت هنوز به حالت عادی نیست. خیلی از کسایی که سرمایه گذاری کردن در افغانستان نگران این وضعیت هستن و میگن که اگر قضیه و روال همچنان ادامه پیدا بکنه سرنوشت این همه پولی که سرمایه گذاری کردن در شهرک های صنعتی سعی کردن تا اینکه کارخانه های تولیدی رو ایجاد بکنن چه خواهد شد. آنها نگران اوضاع هستند و تاکید میکنن که مقام های مسئول در افغانستان باید متلقب اوضاع باشند و اینکه با حمایت از تاجران، صنعتگران و تولیدکننده های کارهای اساسی وضعیت اقتصادی افغانستان دوباره از حالت عادی برگردانند و سعی بکنند تا اینکه خب ایجاد شغل و کار بشه تا اینکه پس اینا هم بتوانند که با دل پر از امید به کار و اشتغال رو بیاورند. اما از بعد اجتماعی اگر بخوایم نگاهی بیندازیم به حوزه غرب، خب متاسفانه وضعیت خیلی خوبی نیست. مرزهای افغانستان با ایران مملو از جمعیت هست، هزارها تن از شهروندان افغانستان که اینا روادی به خروج از افغانستان به دست آوردن میشه گفت که حتی به خاطر عبور از مرز به جمهوری اسلامی ایران سه شبانه روز در سخت‌ترین شبها و در سخت‌ترین شرایط اینا پشت مرزها خب با نبود امکانات اینجا سفری کردند و گرایمان هستند از این روند و میگویند که این ازدحام خب از یک طرف مشکلات و موضوعات برای مرزبانان دو کشور ایجاد کرده و از طرف دیگر خود شهروندان هم با مشکلات روبرو هستند. اگرچه که کنسولگری جمهوری اسلامی در ولایت هرات بارها تاکید کرده و اعلامیه صادر کرده و شهروندان خواسته که بر اساس نوبت‌دهی که صورت گرفته به منظور کاهش ازدحام در مرزها سعی بکنند تا اینکه به مرز دوغارون مراجعه نکنند، اما میبینیم که شهروندان افغانستان متاسفانه که به این اطلاعیه ها و پیام ها خوب توجه نکردند و این ازدحام در اینجا وجود داره. در بحث مسائل فرهنگی هم خب اطلاع دارید که معارف افغانستان تأثیرات خودش داره سفری میکنه و قرار است که در ماه حمل سال آینده مکاتب برای دانش آموزان باز بشه. خبرهای خوشی که ما روز گذشته به دست آوردیم این بود که سخنگوی دولت فعلی افغانستان اعلام کرده که دخترها هم میتوانند که از سنف ششم به بالا به مکاتب حاضر بشوند و در این خب در مکاتب درس بخوانند و درجه حضور داشته باشند.
بله آقای محمدی، در رابطه با همین موضوعی که شما اشاره کردین، خب آقای مجاهد همچنین اشاره کرده بود که یکی از مشکلات بحث وجود خوابگاه و زیرساخت‌ها برای برحال دختر خانم هایی است که میخواین تحصیل بکنن، با توجه به اینکه تفکیک جنسیتی هم صورت خواهد گرفت. آیا این برحال بسترها و این زیرساخت‌ها آماده هست برای اینکه برحال دخترها بتونن تحصیل بکنن؟
بس بحث دانشگاه ها همیشه متاسفانه که در افغانستان این مسئله ساز بوده. دانشگاه ها عمدتاً خب هرات را اگر در نظر بگیریم، اینجا چون به مرکزیت زین واقع شده، خیلی از دانشجوها از ولایات مختلف مثل غور، فراه، باتیس، نیمروز، هلمند، حتی قندهار در دانشگاه های هرات دارن درس میخونن و همونطور که شما اشاره کردین خب اینا باید شبانه در خوابگاه ها سفری بکنن. اما به نسبت اینکه بودجه کافی در دست نداره حکومت سعودی و توان اینو نداره که بتونه که این مراکز مجددا فعال بسازه، نتیجه میکنم که ملاحظاتی در آینده وجود خواهد داشت. اما این مسئله در بحث مکاتب ولایت هرات هست جسد نمی کنه. اینجا مکاتب عمدتا پذیرای دانش آموزای از خود هرات هستند یا از نواحی مختلف شهری هستند یا ولسوالی ها، که اونا دیگه نیازی به خوابگاه ندارن، اونا فقط میخوان که در مکتب هایشان باز بشه، اونا بتوانند که پشت میز حاضر بشن.
یک سوال دیگه در قسمت اقتصادی بود، با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران بحث مبادلات ریلی رو با افغانستان به هر حال در دستور کار قرار داده و اخیراً رئیس جمهوری اسلامی ایران هم دستور اجراییش صادر کرده، در او طرف مرز و در ایستگاه راه آهنی که در افغانستان دایر شده وضعیت چگونه است؟ آیا این به هر حال آمادگی وجود داره که این مبادلات انجام شوه؟
حتی همی که از خاص به هرات امتداد پیدا کرد و نور و امیدی بود به دلهای خیلی از تاجران و صنعتکارای افغانستان که میتونن این بار با خیال آسوده تر آنچه که در شرک صنعتی هرات داره تولید میشه به کشور ایران انتقال بدن و از این طریق به کشور اروپایی بفرستن، پس از اتفاقاتی که در بند سیاسی افغانستان به وجود آمد متاسفانه که کم اینا کمرنگتر شد. اینجا ایستگاه‌های راه آهنی که در داخل افغانستان ایجاد شده بود به نسبت اینکه تحولات سیاسی و نظامی که روی داده بود خیلی مراقبت ازش صورت نگرفت و متاسفانه که توسط شماری از افرادی که الان هویتشان هم تازه مشخص نیست این ایستگاه‌ها کلا نابود شد و از بین رفت. تمام تأسیسات از بین رفت، خیلی از لوازم از این مفقود شده و نیاز هست که این که اگر قرار باشه خط ریلی در سمت غرب افغانستان و شرقی ایران مجددا به فعالیت آغاز بکنه و مردم شاید عبور مرور قطار یا به حال واگن‌های حامل مواد سوختی و کالاهای تجارتی باشه، حکومت سعودی باید خیلی توجه بکنه به این مسئله و در محراق توجه خودش به خاطر اعمار مجدد این مراکز بودجه های خاصی را در نظر بگیره. اگرچه که جمهوری اسلامی خب خیلی تلاش کرده تا این که از کمک های برای وضع این کشور برای مردم افغانستان این راه آهن ساخته بشه و حتی به ایستگاهایی که در این مسیر بوده اعمار بشه، اما متاسفانه خب به این فکر نمی کنم که خیلی ما به این زودی ها منتظر باشیم به اینکه مجددا خط ریلی مجدد فعال بشه و ازش بهره برداری صورت بگیره. اما امید هست که در سال آینده با توجه به اینکه آرا خب خیلی تلاش صورت گرفته، بحث های مطرح شده در سفرهایی که وزیر خارجه حکومت فعلی به ایران داشت این مثال مورد بحث قرار گرفت و در سفری که آقای مستقی به ترکمنستان داشت پیرامون خط ریلی که قرار است که از ترکمنستان به وصل بشه در راه آهنی که از جمهوری اسلامی ایران وارد افغانستان شده، بهش گفت که امیدواری ها بسیار زیاد است که سال آینده سال درخشش اقتصادی در حوزه غرب باشه.
خب شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکین چای با جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
گزارش دقیق و سریع مهمترین رویدادها. گزارش ویژه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند. با برنامه گزارش ویژه امروز در خدمت شما هستیم. نگاهی داریم به مذاکرات هسته‌ای پیرامون برجام در وین. با ما همراه باشید. عزیزان شنونده، همان گونه که در جریان هستید، مذاکره کننده ارشد ایران در مذاکرات با گروه 4+1 برای ادامه رایزنی ها عازم وین پایتخت اتریش شد. علی باقری کنی رئیس هیئت مذاکره کننده ایرانی که از روز جمعه به تهران بازگشته بود، صبح امروز برای ادامه گفتگوها با نمایندگان گروه 4+1 عازم وین شد. مذاکره کننده ارشد ایران در دو روز اقامت در تهران با مقامات عالی رتبه سیاسی، فنی و تخصصی نشست‌های هماهنگی و مشورتی برگزار کرد. نشست‌های رسمی و کارگروه‌های مختلف مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران و تیم همراه با نمایندگان 4+1 و هماهنگ کننده اتحادیه اروپا از صبح امروز در وین مجدداً آغاز می‌شود. بر اساس توافق انجام شده در هشتمین دور مذاکرات هسته‌ای، مذاکره کنندگان ارشد جمهوری اسلامی ایران و 3 کشور اروپایی روز جمعه گذشته برای برخی مشورت‌ها به پایتخت‌های خود برگشتند. مذاکرات کارشناسی در این ایام هم کماکان ادامه داشت و جلسات کارگروه رفع تحریم و ترتیبات اجرایی یا کارگروه سوم با حضور کارشناسان ایران و گروه 4+1 در هتل کوبورگ وین برگزار شد. دور هشتم مذاکرات رفع تحریم‌ها از دوشنبه 27 دسامبر 2021 آغاز شده و گفتگوها با اذعان هیئت‌های مذاکره کننده پیشرفت‌هایی داشته است. در همین حال سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت که موضوعات مهمی در مذاکرات وین باقی مانده است که تصمیمات خاص سیاسی به ویژه از طرف آمریکایی را می‌طلبد. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران امروز در نشست خبری با خبرنگاران درباره آخرین وضعیت مذاکرات وین گفت که بسیاری از جداول و ستونها آماده و بخشی از آن پرانتزها پاکسازی و توافق شده و توافقات نیز در خصوص ایده ها انجام شده است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در این حال تصریح کرد که آنچه باقی مانده است موضوعات کلیدی هستند که به طور ویژه تصمیمات خاص سیاسی به ویژه از طرف آمریکایی را می‌طلبد تا تصمیمات خود در حوزه رفع تحریم‌ها و موارد باقی مانده که بعضی از آنها موضوعات جدی هستند را اعلام کنند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران درباره ضرب الاجل‌های ساختگی در خصوص مذاکرات وین نیز گفت که رئیس جمهوری فعلی آمریکا و تیم سیاست خارجی و مذاکره کنندگانش در وین می‌دانند برجام به خاطر ایران زنده است و نه آمریکا که از برجام خارج و تمام تلاشش را کرد برجام را همون موقع از بین ببرد. با این حال با گذشت 2 سال و 9 ماه از خروج غیرقانونی آمریکا از توافق هسته‌ای برجام و اعمال شدیدترین فشارها علیه ایران، جیک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا روز یکشنبه در مصاحبه اذعان کرد که واشنگتن در حال پرداخت بهای اشتباه فاجعه بار دولت قبلی آمریکا درباره برجام است. سالیوان با اشاره به مذاکرات وین تصریح کرد که دلیل این که در شرایطی هستیم که در حال حاضر قرار داریم این است که دولت قبلی آمریکا از توافق هسته‌ای ایران خارج شد و ما بهای آن اشتباه فاجعه بار را می‌پردازیم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق آمریکا همواره توافق هسته‌ای برجام را بدترین توافق ممکن برای واشنگتن قلمداد کرده و سرانجام در 8 ماه می 2018 با اعلام خروج آمریکا از برجام عمل به تعهدات این کشور ذیل توافق برجام و قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل را با وجود مخالفت‌های گسترده جهانی کنار گذاشت. دولت ترامپ برای واداشتن ایران به قبول خواسته‌های غیرقانونی خود بی سابقه ترین تحریم‌ها را در چارچوب کارزار فشار حداکثری علیه تهران به اجرا گذاشت و با هر گونه طرحی برای حفظ برجام مخالفت ورزید. هدف دولت وقت آمریکا تسلیم ایران به شروط 12 گانه مد نظر واشنگتن از جمله توقف برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز ایران و اعمال محدودیت‌های شدید در زمینه توانمندی موشکی و سیاست‌های منطقوی ایران بود. اما با وجود تداوم تحریم‌های یک جانبه و غیرقانونی دولت ترامپ در طول 3 سال گذشته، واشنگتن هیچ توفیقی در زمینه رسیدن به اهداف مد نظر خود به دست نیاورد و همین مسئله یکی از بزرگترین ناکامی‌ها در تاریخ سیاست خارجی آمریکا در دوره پسا جنگ سرد را رقم زد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا نیز همانند جک سالیوان به اشتباه راهبردی آمریکا در خروج از برجام اذعان کرده است. بلینکن در 7 دسامبر 2021 گفت که خروج آمریکا از توافق هسته‌ای سال 2015 با ایران اشتباه بسیار بزرگی بود. ابراز ندامت وزیر امور خارجه آمریکا از خروج از برجام در حالی ابراز شده که دولت کنونی آمریکا همچنان سیاست فشار حداکثری دولت پیشین آمریکا علیه ایران را حفظ کرده است. دولت جو بایدن نیز طی 1 سال گذشته نیز حاضر به برداشتن تمام تحریم‌های اعمال شده علیه ایران در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ و پس از خروج آمریکا از برجام نبوده است. بایدن قبل از رسیدن به ریاست جمهوری آمریکا وعده داده بود این کشور را به برجام باز خواهد گرداند، اما تاکنون از انجام اقدامات لازم برای عمل به وعده خود سر باز زده است. اصرار دولت بایدن بر حفظ بخشی از تحریم‌های دولت ترامپ یکی از موانع پیشرفت مذاکرات رفع تحریم‌ها در وین بود است. خوان کول استاد تاریخ دانشگاه میشیگان میگوید بایدن برای بازگشت به برجام باید 3 کار انجام دهد: پذیرش این واقعیت که رویه کنونی اشتباه است، لغو تحریم‌ها علیه ایران و نهایتاً کنار گذاشتن مسائل غیر هسته‌ای. ایران در واکنش به اقدام غیرقانونی دولت ترامپ در خروج از برجام و بی‌عملی طرف‌های اروپایی گروه 4+1 در اجرای کردن وعده‌های خود بعد از برداشتن 5 گام برای کاهش تعهدات، سرانجام در ماه می 2019 اعلام کرد که دیگر با هیچ محدودیتی در حوزه عملیاتی شامل ظرفیت غنی‌سازی، فیصد غنی‌سازی، میزان مواد غنی شده و تحقیق و توسعه صنعت هسته‌ای مواجه نیست. ضمن اینکه ایران با اتخاذ سیاست مقاومت حداکثری ضمن ارتقای توانمندی‌های داخلی با هدف مقابله با تحریم‌های گسترده، شیوه‌های مختلفی را برای دور زدن این تحریم‌ها در پیش گرفته و به طور مؤثر تحریم‌های غیرقانونی و ضد انسانی آمریکا را خونسا کرده است. شنونده‌های عزیز و ارجمند، سپاس فراوان از توجه و همراهیتان با برنامه گزارش ویژه امروز. شما را به خداوند متعال می‌سپاریم. حق یارتان.
خب شنونده های عزیز و گرامی، در ادامه برنامه ها اینک با هم میشنویم دعای 7 صحیفه سجادیه را. دعای 7 صحیفه سجادیه.
بسم الله الرحمن الرحیم یا من تحل به عقد المکاره ويا من يفتأ به حد الشدائد ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج دلت لقدرتك الصعاب وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء فهي بمشيئتك دون قولك مؤتمرة و به ارادت که دون نهی که منزجر انت المدعو للمهمات و انت المفزع فی الملمات لا یندفع منها الا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشفت وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله وألم بي ما قد بهضني حمله وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما أسترت ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وأنلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهد فروضك واستعمال سنتك فقد ذقت لما نزل بي يا رب ذرا وامتلأت بحمل ما حدث علي همام وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم.
دوستان و عزیزان شنونده، صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. سپاسگزاریم از این که همراه ما هستید. برنامه ها را پی میگیریم با برنامه بعدی با عنوان قند پارسی.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی، غوغای که ترنم دریاست پارسی.
از آفتاب معجزه بر دوش می کشد، رو بر مراد روی به فرداست پارسی.
قند پارسی. پارسی.
شکر شکر شربت همه تو کیانه هند، زین قند پارسی، زین قند پارسی که به بنگال می رود.
بنام یگانه بی همتا، دوستان عزیز و شنونده های گرامی، سلام و درود بر شما. با برنامه این هفته قند پارسی از رادیو دری در خدمت شما هستیم. ناله به دل شد گره، راه نیستان کجاست؟ خانه قفس شد به من، طرف بیابان کجاست؟ استاد خلیل الله خلیلی را میتوان شاعر ملی افغانستان دانست، کسی که سایه او بر سر شعر فارسی افغانستان در طول قرن گذشته حس می شود و در واقع معروف ترین شاعر افغانستان در قرنی است که در پایان آن قرار داریم. یک ویژگی مهم در کار مرحوم خلیل الله خلیلی این است که او در قالب‌های گوناگون و در مضامین و معانی مختلف شعر گفته و به همین دلیل دیوان شعر او یک جامعیت خاص دارد. در بیشتر مضامین و مسائلی که جامعه و کشور به آن دچار بودند از او شعرهای متعدد و گاه ماندگار میتوان یافت. او با این که بیشتر در قالب قصیده کار کرده و در واقع مهمترین قصیده سرای معاصر افغانستان به حساب می آید، در دیگر قالب‌های شعر فارسی هم مسلط بوده است، از جمله در قالب غزل. شعری که برای این برنامه برگزیده ایم یکی از غزل‌های پرشور این شاعر است. ناله به دل شد گره، راه نیستان کجاست؟ خانه قفس شد به من، طرف بیابان کجاست؟ ناله و نی با هم پیوندی دارند و شاعر در وضعیتی که نالش در دل گره شده در پی نیستانی است که بتواند آن ناله را در آنجا سر دهد. در بیت‌های بعدی هم شاعر از یک غم و اندوه سخن می‌گوید و مضامین غالبا در همین مسیر است. اشک به خونم کشید، آه به بادم سپرد، عقل به بندم فکند، رخنه زندان کجاست؟ گفت پناهت دهد، در ره آن خاک شو، آن که شدم در رهش خاک، بگو آن کجاست؟ روز به مهنت گذشت، شام به غم شد سحر، ساقی گلچهره کو، نعره مستان کجاست؟ در تف این بادیه سوخت سراپا تنم، مزرعم آتش گرفت، نم نم باران کجاست؟ موج نلرزد براب، غنچه نخندد به باغ، برگ نجنبد به شاخ، باد بهاران کجاست؟ اما براستی چه چیزی رخ داده است که شاعر از آن ناله می کند؟ تا یکی دو بیت دیگر همچنان مقدمه چی نیست و ما نمی دانیم که شاعر از چه واقعی اندوه باری سخن می گوید.
تا اینکه در این بیت کلمه دهقان برای ما گره گشایی می کند. خوب و بد زندگی بر سر هم ریختند، تا کند از هم جدا بازوی دهقان کجاست. برق نگه خیره شد، شوق ز دل رخت بست، خانه پر از دود شد، مشعل رخشان کجاست. این دهقان در عین حال که معنی معمول خود را دارد، به نام شاعر معاصر افغانستان غلام سرور دهقان هم اشاره می کند. در بیت‌های بعد این اشاره ها واضح تر می شود و مشخص می شود که